بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، صفحه 295.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مسئلتون یجوز ابتیاء ما یفسده الاختبار من دون اختبارن اجماعا علی الظاهر. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسات گذشته در این بحث مسئله سابق لابلای بحث یه تفاوتی یادتون باشه گذاشتیم بین اجناسی که اختبار اونها رو فاسد نمی کند و بین اون اجناسی که اختبار و امتحان اونها رو فاسد می کند. اختبار باعث فسادشه، یه تفاوتی گذاشتیم. صفحه 289 و 290 به بعد و 291 یه عباراتی رو از علما نقل کردیم در مورد اون کالاهایی که عرض کنم خدمت شما لا یفسده الاختبار و اون کالاهایی که یفسده الاختبار. از اون ثم المحکی صفحه 290 به بعد یادتون باشه نسبت به ما یفسده الاختبار عبارات چند نفر از علما رو از جمله مرحوم شیخ مفید سلار، شیخ طوسی در نهایه، ابوالصلاح حلبی در کافی، قاضی ابن براج، از اینا نقل کردیم که عرض کنم می‌فرمودند که ما یفسده الاختبار بیعش جائز است، حالا یا به شرط صحت یا براءت از عیوب، که به شرط صحتش مال مشتری بود، براءت از عیوبش مال بایع بود یادتونه، که بعدش هم بعد از عبارت قاضی ابن براج مرحوم علامه در مختلف یه اشکالی مطرح کرده بود. اینا رو گفتم برای این که بحث الانمون در واقع این صفحه اول، بلکه یه مقداری بیش از صفحه اول، یه گزارشی است از همون بحث‌های سابق، بحث جدید نیست. حالا من عرض می‌کنم شما خواهید دید که بحث در واقع تکراری است. ایشون در این مسئله جدید می‌فرماید اون چه که به واسطه اختبار فاسد می‌شود، مثل خربوزه، مثل هندوانه، مثل تخم مرغ، که اینا را اگر بشکنید و بخواید اختبارش بکنید این باعث فساده. من یه نکته ای رو اینجا تذکر بدم، این که ایشون میگه مثل خربوزه و تخم مرغ و هندوانه ما یفسد و حل اختباره، این معناش این نیست که اگر هندوانه رو قاچش کردید، خربوزه رو قاچش کردید، دیگه قابل استفاده نیست. نه، قابل استفاده است. ما هم که میخوایم بخوریم اول قاچش میکنیم بعد میخوریمش دیگه. تخم مرغ رو که میخوایم بخوریم اول میشکنیم بعد میخوریمش، که فاسد که نمیشه که. پس چرا بهش میگن ما یفسده الاختبار؟ مراد از ما یفسده الاختبار رو دوستان آقایون اینجوری معنا کردن، گفتن اون چیزهایی که با اختبار قیمتش نقص پیدا میکنه، یعنی بایه اگر بخواد بعد از اختبار بفروشتش راحت دیگه نمیتونه بفروشه، نمیخرن ازش، باید به قیمت پایین تری مثلا بفروشه. خب شیشه عطر اینجوری نیست، شما عطر اگر بوش بکنید، درشو ببندید، بذارید سر جاش، اگه قبلش 5 تومن میخریدنش الان هم 5 تومن میخرنش. اما هندونه اگه قاچ کردی گذاشتی سر جاش، بگو دیگه نمیخرنش یا قیمت پایین تر میخرنش. مراد اینه، مراد این نیست که اگر شما اختبار کردی با اختبار شما کلش فاسد میشه و دیگه قابل استفاده نیست. اینو توجه بکنید. حالا نسبت به ما یفسده الاختبار جناب شیخ انصاری میفرماید اجماعا بدون اختبار بی صحیحه. لازم نیست هر کسی میخواد بره یه هندونه رو بخره حتما قاچش کنه، تخمار میخوای بخری حتما باید بشکنیش بخری، نه، اجماع داریم بر صحت بی بدون اختبار. فقط یه نکته اینجا محل اختلاف قرار گرفته دیگه، اجماع توش نیست، و اون نکته اینه که آیا لازم شرط صحت در عقد اتفاق بیفته؟ یعنی وقتی مشتری میخره بگه آقا من این تخمرغ رو به شرط صحت میخرم، آیا لازم این شرط رو بکنه؟ یا نه با اعتماد بر اصالت و سلامه میتونه این معامله رو انجام بده حتی اگر شرط سلامت شرط صحت نکنه؟ شیخ انصاری دوستان معتقد است شرط صحت در عقد لازم نیست، کما این که در مال لا یفسد و حال اختبار هم ایشون میفهمد شرط صحت لازم نیست نسبت به اون اوصافی که در سلامت مبیع اثر دارن، ایشون میگن بناء بر اصالت و سلامه صحیحه، هم در ما یفسد و حال اختبار کمکم کنید، هم در ما لا یفسد و حال اختبار. شما اگر وصفی محل بحث است که عرض کنم اون وصف در سلامت مبیع اثر داره که اگر اون وصف نباشه مبیع فاسده، اگر باشه مبیع سالمه، توی همچی اوصافی اختبار لازم نیست. حتی در ما لا یفسد و حال اختبار یادتون باشه ایشون میفرمود تکیه بر اصل سلامت صحیحه. اما همینجور که عبارات رو الان بهتون نشون دادم صفحه 290، ایشون میفرماید ظاهر کلام برخی این است که باید در متن عقد شرط صحت بکنیم، یا مشتری شرط صحت بکنه کمکم کنید، یا بایع شرط براءت از عیوب بکنه بگه آقا عیبش به من ربطی نداره. حالا بعضیا این دوتا رو ذکر کرده بودن گفتن یکی از این دوتا، بعضی هم دست گذاشتن روی شرط صحت گفتن مشتری باید شرط صحت بکنه، دیگه براءت از عیوب رو نیاوردن. عبارات اونجا رو ببینید، این عرایضی که عرض کنم بهتون عرض میکنم تو همون اقوال بود. البته ما همون صفحه 290 و 291 عرض کردیم با اینکه عبارت مقنعه مرحوم شیخ مفید و نهایه مرحوم شیخ طوسی ظاهر بود در لزوم شرط صحت در متن عقد، یعنی اینا ظاهر عبارتشون این بود که تو متن عقد باید این شرط ذکر بشه، با اینکه ظاهر عبارتشون این بود، اما مرحوم علامه در مختلف کلام این آقایون رو تأویل برد، گفت این که مقنعه فرموده است که به شرط صحت جائزه، مرحوم شیخ مفید، این که نهایه فرموده الا شرط صحت صحیحه اول براء من العیوب، این حرفایی که این آقایون زدن نمیخوان بگن که شرط باید حتما در متن عقد ذکر بشه، بلکه اینا میخوان بگن چی؟ میخوان بگن بناء بر اصالت و سلامه میشه این معامله رو انجام داد. تأویل بردن این کلام رو به این معنا، گفتن مراد از این حرف همون چیزیه که مرحوم شیخ انصاری فرمود دیگه، همون چیزیه که خود علامه در قواعد فرموده جاز بیعه به شرط صحت، به شرط صحت یعنی بنابر اصل سلامت این معامله صحیحه، یعنی اگر مبی صحیح در آمد نتیجهش هم اینه دیگه، که اگر مبی بعدن دست مشتری معلوم شد که صحیحه بی تمامه، اگر مبی فاسد در آمد اون وقت آقای مشتری خیار داره، ولو شرط صحت رو تو متن عقدم نیاورده باشه بناء بر اصالت و سلامه معامله رو انجام داده باشه. این حرفی بود که علامه در مختلف در واقع استظهار کرد از کلام شیخ طوسی و شیخ مفید. البته شیخ انصاری یادتون باشه باز همونجا فرمود من این استظهار رو قبول ندارم دیگه، یادتون باشه اینجوری میگفت. حتی دوستان ایشون الان میگه عبارت خود علامه در قواعدم خلاف ظاهر اون چیزیست که خود علامه فرموده، یعنی وقتی علامه در قواعد میگه جازبه اهو به شرط صحه، ما باشیم و ظاهر عبارت خود علامه در قواعد میگیم این به شرط صحت ظاهرش چیه؟ ظاهرش این است که در متن عقد باید شرط صحت رو بیاره، این معناش بناء بر اصالت و سلامه نیست. ولذا دوستان مرحوم محقق ثانی در شرح قواعد، جامع المقاصد شرح قواعد دیگه، وقتی خواسته این عبارت رو توضیح بده، بیان بکنه، نکته‌ای در موردش بگه، همین جور فهمیده. یعنی احساس کرده جناب علامه در قواعد که میگه جاذبه اوه به شرط صحت، یعنی به شرط بیان این شرط صحت در متن عقد. ولذا ایشون میدونه چی فرموده؟ فرموده عرض کنم خدمت شما، کما یجوز بیعه به شرط صحه، به نظر من محقق ثانی، کما یجوز بیعه به شرط صحه، یجوز بیعه مطلقا، میتونه شرط صحت رو در متن عقد ذکر نکنه. معلوم میشه از عبارت قواعد اینجوری فهمیده، لذا عبارت خود قواعدم خلاف ظهوری است که عرض کنم اونجا مطرح شد. اینا رو بخونیم، اینا در واقع حرفای تکراری بود که ما از قبل الان فعلا گزارش دادیم. نگاه کنید مسئلتون، یجوز و ابتیاء ما یفسده الاختبار من دون اختبار اجماعا علی الظاهر، جائز است خریدن اون کالایی که اختبار اونو فاسدش میکنه. این فاسدش میکنه رو معنا کردم، معناش این نیست که خربوزه رو ما قاچش بکنیم فاسد میشه همون لحظه، نه، بالاخره این وقتی قاچش کردی دیگه راحت نمیخرنش، مثلا قیمتش میاد پایین و امثال اینها. این جور کالاها جائز ابتیاعش من دون اختبارن، بدون اینکه اختبار کنی. لازم نیست تخم مرغ رو بشکنی بعد بخری، بدون اختبارم میشه معامله را انجام داد. نسبت به این مسئله، به این جواز اجماع داریم علی الظاهر. این علی الظاهر قید اجماعه، انگار اجماع مسلم نبوده برای شیخ انصاری، میگه علی الظاهر اجماع وجود داره. خب تا اینجا اصل جواز بیعش اختلافی نیست، اما این جواز آیا همراه با شرط صحت هست یا نه؟ میفرماد ولاقوا عدم اعتبار اشتراط صحف العقد و کفایت الاعتماد على اصالت السلامه کما فی ما لا یفسد الاختبار. اقوا این است که معتبر نیست شرط صحت در عقد. آقایون در عقد که میگه، یعنی وقتی شما عقد رو میخونین لازم نیست بگی آقا میخرم از تو به شرط سلامت. این به شرط سلامت رو لازم نیست تو متن عقد ذکر بکنین، بلکه کفایت میکنه اعتماد بر اصالت و سلامه. شما میتونی از سلامت و فساد مبی هیچ حرفی در عقد نزنی، او بگه بعتو، شما میگه اشتریتو، بدون اینکه حرفی از سلامت و فساد اون کالا زده بشود. بنا بر اصالت و سلامه کفایت میکنه، کما اینکه در مالا یفسده الاختبارم بنا بر اصالت و سلامه کفایت میکرد که ما سابقا عرض کردیم. خلافا لظاهر جماعت تقدم ذکرهم من اعتبار اشتراط صحه اول براء من العیوب او خصوص احدهما، برخلاف ظاهر جماعتی که سابقا ذکرشون گذشت. دوستان این سابقا ذکرشون گذشت از همون وسط صفحه 290 ثم المحكي عن المفيد والسلار، اون سه چهار خط ما 5 6 تا از علما رو نقل کردیم عباراتشون رو که اینا گفتن شرط صحت یا براءت از عیوب عرض کنم معتبره. من اعتبار اشتراط صحه اول براء من العیوب، بعضی هاشون هر دوتا رو آوردن، گفتن یا باید شرط صحت بشه توسط مشتری یا براءت از عیوب توسط بایه او خصوص احد ما. بعضی هم اصلا براءت از عیوب رو نیاوردن مثل شیخ مفید، فقط به شرط صحه رو ذکر کردن. وقد عرفته، اونجا شما دانستی صفحه 290 و 291 کلام علامه در مختلف رو، تعویل العلامه فی المختلف لعبارتی المقنع و النهایه، مرحوم علامه تعویل برد در کتاب مختلف عبارت مقنع و نهایه رو که این دو عبارت از ظاهرتین فی ذلک، که این دو عبارت ظهور اولیه‌شون تو چیه دوستان؟ فی ذلک، ذلک رو بزنید به لزوم شرط صحت در عقد. ظاهر عبارت اینا این است که باید شرط صحت تو متن عقد بیاد. ها؟ ایشون تعویل برد، ارجاع کرد به چی؟ تعویل برد و ارجاع هما، این ارجاع رو دوستان عطف کنید به اون تعویل. تعویل برد عبارت این دو بزرگوار رو و برگردون این دو عبارت رو الى ما اراده من قوله فی القواعد جاز بیعه به شرط صحه. گاه مراد اینها همون چیزی که من خودم تو قواعد گفتم که جاذبه او به شرط صحت، که اون ظهور دوستان عرض کنم عبارت جاذبه او به شرط صحت رو فعلا میگیم مرادش چیه؟ این است که بناء بر اصالت و سلامه معامله کنه، نه اینکه تو متن عقد حتما بیاره، که نتیجه بیع با بناء بر اصالت و سلامه دوستان چیه؟ نتیجهش اینه، من انه مع الصحه، اگه بعدن کالا سالم در اومدی هم زیال بی امضا شده است تو تمامه. ولا معها، اگر بعدن معلوم شد کالا صحیح و سالم نیست و این عرض کنم خدمت شما مشکل داره، یتخیر المشتری، مشتری خیار دارد که معامله رو فسخش بکنه. و عرفته، این عرفته باز در ادامه همون بحث مختلف خود شیخ انصاری فرمود و عرفته ان هذا التاویل مخالف للظاهر، تأویل کلام مقنعه و نهایه دوستان خلاف ظاهر عبارت خود مقنعه و عرض کنم خدمت شما و نهایه است. در اون اقوله صفحه 291 اونجا ایشون فرمود که این تأویل مخالف با ظاهر خود مقنعه و نهایه است، حتی ان قوله فی القواعد ظاهر فی اعتبار شرط صحت. آقایون ایشون میفرماد حتی عبارت خود علامه در قواعد که چی فرمود دوستان الان گفتیم، گفت جازه بیعه به شرط صحت، اونم ظاهره در اعتبار شرط صحت در متن عقده. این ظاهرون فی اعتبار شرط صحت یعنی اعتبار شرط صحت در متن عقد، اونم ظاهره در همینه. رو همین حساب دوستان محقق ثانی در شرح قواعدم بگید همین جور عبارت قواعد رو فهمیده و لذا به علت این که این ظهور وجود داره، قال جناب محقق ثانی در جامع المقاصد در ذیل همین عبارت قواعد و کما یجوز بیعه به شرط صحه یجوز بیعه مطلقا. ببینید این که در ذیل عبارت خود قواعد جامع المقاصد که شرح قواعده میگه کما یجوز بیعه به شرط صحه یجوز مطلقا، یجوز بیعه مطلقا، این مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه شرط صحه رو در متن عقد ذکر بکنه کمکم کنه، چه در متن عقد ذکر نکنه بنابر اصالت و سلامه معامله کنه. معلوم میشه اون یجوز بیعه به شرط صحه قواعد ظاهرش این است که در متن عقد باید ذکرش بکنه. خب اونچه که تا به حال دوستان براتون خوندم و عرض کردم یک گزارشی بود و تکراری بود از مباحثی که همین 3-4 صفحه قبل خوندیم، حرف جدیدی خیلی توش وجود نداشت. و علت پایین اومدن قیمتش هم همینه دیگه. برو کلا. معنایی که فساد ترش میاد من اینکه زمینه های ببینید من کلمه یفسدو رو معنا نکردم، مراد رو عرض کردم. ما با حرف شما مخالف نیستیم، دقت میکنید؟ بفرمایید که اگر عرض کنم خدمت شما یفسدو الاختبار یعنی اونی که احتمال فساد از جهت زمانی سرعت بیشتری درش میگیره، رو همین جهت هم قیمتش میاد پایین. میخوام بگم این مثل شیشه عطر نیست، مثل یه جعبه انگور نیست که یه دونش رو شما بردارید بقیهش هیچ بلایی سرش نیاد. فرمای شما رو ما قبول داریم، عرض ما هم این نبود که کلمه یفسدو معناش اینه. این عرضی هم که ما داشتیم، ببینید عبارت ایروانی اینه، وقتی میخواد معنا کنه میگه از ظاهر ان المراد مما یفسده الاختبار ما تنقص قیمته بالاختبار. البته علت نقص قیمت همین است که مثلا فساد زودتر بهش راه پیدا میکنه، تو مثالایی که شما زدید ما با اون مخالف نیست. بله به خود بله بله اگر شرط ببینید الان نخیر ببینید بحث سر جواز بی بدون اختباره، ما الان بحثمون سر چیه؟ بحثمون سر این است که سمن و مسمن باید معلوم باشه. حالا سوال، من تو این هندونه نمیدونم چه خبره، با توجه به که نمیدونم چه خبره میتونم معامله انجام بدم؟ ایشون میگه بله جایزه. اما حالا اگه طرف خودش راضیه که شما چاقو بهش بزنی بعد بخری، اگه قرمز بود ببری نبود نبری، اون که اشکال نداره، که اون مانعی نداره. بحث سر جواز بدون اختبار. دوستان بزرگوار، بحثی که ایشون در ادامه، در واقع این بحث نسبت به حرفای قبلیمون جدیده، بحثی که ایشون عرض کنم در ادامه ذکر میکنه اینه که علا ای حاله چه شرط کردن رو، شرط صحت رو در متن عقد ما لازم بدانیم ها و شرط بکنیم و معامله رو انجام بدیم. چه مثل شیخ انصاری بگیم، بگید شرط کردن در متن عقد لازم نیست، میتونیم بناء بر اصالت و سلامه معامله رو انجام بدیم و معامله کردیم ها. بعد این هندونه رو، این خربوزه رو، این تخم مرغ رو بردیم خونه ها، معلوم شد این فاسده، تکلیف چیه؟ شما تخم مرغ رو برداشتی بردی خونه ها، تخم مرغ رو برداشتی بردی خونه، شکستی، دیدی توش سیاهه ها، اینجا تکلیف چیه؟ آیا خیار فسخ دارید یا نه معامله از ریشه باطل؟ اصلا آقا باطله با این که شما خیار داری فرق میکنه ها، تکلیف چیه اینجا؟ ببینید، ببخشید این عرض میکنم، آدم ناشی تا یه سال اینجوری ازش میکنیم میگه خب خیار داریم ها، اما شیخ انصاری که ناشی نیست بحث رو شقوقی براش درست میکنه، برای هر شقی بگید یه حرفی میزنه، اینجوری نیست که ما همینجور بگیم خیار داریم، نه مواردش فرق میکنه. حالا عرض میکنم، عرض کنم خدمت شما، ایشون میفرماد یه وقتی شما قبل از این که اون هندونه رو ببری، خربوزه رو ببری، قبل از این که تخم مرغ رو بشکنی، فسادش برات معلوم میشه. حالا از چه طریقی؟ از هر طریق. بردی خونه، دیدی دو ساعت بعد تخم مرغ سیاه شد، نشکستی ها، اما معلوم شد فاسده. یا تخم مرغ رو خریدی ببری زیر مرغ بگذاری جوجه بشه، نشد، معلوم شد این فاسده مثلا. یا هر مثال دیگری و هر طریق دیگری شما میخواید کشف بکنید، اینش مهم نیست. ایشون میفرماد اگر تبیین فساد، دقت کنید، قبل از تصرف مشتری در مبیع باشه، قبل از اینکه تخم مرغ رو بشکنه، هندونه رو قاچش کنه، قبل از اینا باشه، تو این فرض باز خودش دو حالت داره. اگر این تخم مرغ فاسد، هندونه فاسد، خربوزه فاسد، فاسدش هم قیمت داره. ببینید تو مثال مناقشه نکنید، مثلا فرض کنید اگر تخم شتر مرغ باشه، ممکنه یک کسی بگه آقا فاسدش هم قیمت داره، در دکور رو باز میکنه، به عنوان دکوری میگذاره توی، بگید، دکور خونش، یه عرض کنم مثل تخم مرغ بزرگ، یه چیز قشنگ، گاهی دکوری ازش مثلا استفاده میکنن. اینا رو میگم برای اینکه تو مثال مناقشه نکنید، با فرض این که فاسدش قیمت داشته باشه، ایشون میفرماد در این صورت آقای مشتری مخیر است بین رد و عرض، همونی که آقا فرمودن، خیار داره، خیار عیب داره، یعنی میتواند معامله رو فسخش کنه، این تخم شتر مرغ رو برگردونه، پولشو بگیره، و میتونه ما به تفاوت، بگید، بین صحیح و معیب رو دریافت بکنه، بگه آقا این تخم شتر مرغ فاسدش اینقدر قیمتش، صحیحش اینقدر قیمتش، ما به تفاوت رو به من بده. همون عرشی که در خیار عیب عرض کنم در لمعه خوندید، در مکاسبم خواهید خوند. پس اگر فاسدش قیمت داشته باشه، خیار داره، خیار بینه فسخ و گرفتن عرش. اما اگر نه، فاسدش هیچ قیمت ندارد، ایشون میفرماید اگر قیمت نداشته باشه، معلوم میشه بی فاسد بوده، باطل بوده. چرا؟ چون بی واقع شده بر مبیعی که، بگو، مالیت از ابتدا نداشته. اینجا دیگه خیار معنا نداره که، ها، اینجا باید بگیم بی چیه؟ بی فاسده. البته دوستان، البته این لابلا، ایشون میفرماد اگر فاسدش هم قیمت داشته باشه، تو یه جا ممکنه بگیم بی باطله، خیار نداره. کجا؟ اونجایی که دوستان فساد اون مبی به گونه ایست که فرد فاسد از افراد اون جنسی که اینا معامله کردن دیگه حساب نشود. مثل این که گردو خریده، الان گردوها همش پوکه، این در واقع گردو نخریده، چی خریده؟ پوست گردو خریده، میگن پوست گردو نمیخواست که گردو میخواست. مثلا فرض کنید تو این مثال اگر بگیم این جنس دیگه اون جنس خریداری شده نیست، فساد به گونه ای باشد که اینجوریه، ایشون میفرماد به احتمال قوی اینجا هم باید بگیم بی باطله. چرا؟ چون آقا گردو میخواست بخره، یه چیز دیگه بهش تحویل دادن. ها مثلا میمونه که من بیام مثلا فرض کنید از شما کتاب بخوام، شما دفتر به من بدید. خب اون چیزی که دفتری که تحویل دادید اون که عرض کنم مبیع مورد نظر ما نبوده. ایشون میگه اینجا به احتمال قوی باید بگیم بی باطله. همه اینها مال وقتی است که قبل از شکستن تخم مرغ، قبل از قاچ کردن هندونه و خربوزه ما بفهمیم این عرض کنم فاسده. اما اگر تبیین فساد دوستان بعد از تصرف به کسر بود، مثلا تخم مرغ رو شکستیم معلوم شد توش سیاهه، ها خربوزه رو قاچ کردیم دیدیم توش عرض کنم سیاه شده، هندونه رو قاچ کردیم دیدیم توش سیاه شده، اگر تبیین فساد بعد از تصرف به کسر و امثال اینها بود، ایشون میفرماد در این صورت باز خودش بر دو قسمه. ببینید چقدر شق درست میکنه. یه وقت هست دوستان فاسدش قیمت داره، فاسدش قیمت داره اما قیمتش پایین تره. اینجور نیست که فاسدش هیچ قیمتی بگید نداشته باشه. ایشون میفرماد در این صورت آقای مشتری فقط و فقط میتونه عرش دریافت کنه. شما بگید چرا؟ چرا نمیتونه معامله رو فسخ بکنه و پس بده جنس رو؟ آن به خاطر که شکستتش، شکستنش که توسط خود مشتری بوده، ربطی به بایع نداره که. چون تصرف کرده، با این تصرفی که کرده دیگه نمیتونه جنس رو بگید پس بفرسته، بگه آقا پول منو بده. این جنس مثلا قیمتش نصف اون جنسی است که قبل سالم بوده، مثلا اگر سالم باشه دو برابر این جنس ناسالم قیمت داره، طبیعتا نصف پولشو میتونه پس بگیره به عنوان عرش. البته دوستان اینجا مرحوم شیخ طوسی در مبسوط ایشون فرموده اگر تصرف مشتری فقط در حد اختبار باشه، نه بیش از حد اختبار، اینجا رد ساقط نمیشه. یعنی مشتری با اینکه تصرف کرده اما تصرف نمیکرد چه کار میکرد بیچاره؟ گفت طرف افتاده بود ته چاه، بهش گفت صبر کن من برم تناب بیارم. گفت اگه صبر نکنم چه کار کنم؟ اینجا هم اگر این بیچاره امتحانش نمیکرد چجوری میفهمید فاسده؟ به محض این که یه مقداری قاچ کرد فهمید فاسده. خب اینجا دیگه مقصر اون نیست که. لذا اگر تصرف آقای مشتری در حدی باشد که فقط اختبار کرده نه بیش از اون، مرحوم شیخ طوسی فرموده اینجا باز رد ساقط نیست، بازم میتونه رد بکنه و تمام پولش رو دریافت بکنه. توجه به یک نکته اینجا لازمه، این نکته رو هم عرض بکنم، عبارت بخونم چون بحث میترسم دیگه بیش از این زیاد بشه. اون نکته اینه دوستان بزرگوار، مراد از عرش در ما نحنفی چیه؟ ببینید، خب مراد از عرش رو شما تو لمعه تو بحث خیار عیب خوندی، تو مکاسب هم خواهید خوند، ما الان اون جهت رو نمیخوایم بهش بپردازیم، رو مثال من پیاده میکنم که معلوم بشه چی میخوایم بگیم. ایشون میفرماد مراد از عرش ما به تفاوت بین مبیع سالم، دقت کنید چی عرض میکنم، و فاسد غیر مکسور است. یعنی این مبیعی که فاسده اگر شکسته بگید نشده بود قیمتش چقدر بود، اون قیمت رو ما باید با سالمش بسنجیم، چون ممکنه این مبیع فاسدش قبل از کسر یه قیمت داشته باشه، کمکم کنید، بعد از کسر یه قیمت دیگه داشته باشه. آیا ما صحیح رو با فاسد بعد از کسر بسنجیم یا با فاسد قبل از کسر؟ ایشون میگه باید با فاسد قبل از کسر بسنجید. مثلا اگر گردو کیلو 50 تومن باشه، بعد از کسر معلوم شد که این فاسده، الان بعد از کسر کیلو 5 تومنه، اما همین فاسد قبل از کسر کیلویی 10 تومن مثلا فرض بکنید، ما باید 50 تومن رو با 10 تومن بسنجیم، بگیم 80% افت قیمت داره، نه با 5 تومن که بگیم 90% افت قیمت داره. قیمتی که ما میخوایم برای عرش محاسبه کنیم، تفاوت قیمت بین صحیح بگید و معیب غیر مکسور است. معیبی که کسر نشده، مثلا اون گردو شکسته نشده، تخمر شکسته نشده، اگر ما قبل کسر و ما بعد کسر قیمتش متفاوته، اینجوری باید حساب بکنیم. ولذا دوستان با این حساب اگر بعد از کسر کلن از قیمت بیفته و آنی که قبل از کسر یه قیمتی داشته، اگر بعد از کسر کلن از قیمت بیفته اما همین فاسد قبل از کسر قیمت داشته باشه، باز عرش ثابته. چرا؟ چون عرض شما باید با ما قبل کسر رو بسنجیم. ملاک در مالیت داشتن فاسد غیر مکسور است، نه فاسد بعد از کسر آقای مشتری. اینا رو بخونیم، هنوز بحث ادامه داره، این شقوق رو هنوز تکمیلش نکردیم. عرض میکنم به تو. بله؟ به خاطر اینکه کسرش گردن خود مشتری، ربطی به بایه نداره که. اون حرف شیخ طوسی شد، ما فعلا حرف شیخ طوسی رو بذارید کنار، بر اساس حرف خود شیخ انصاری که اول فرمود داریم بحث رو پیش میبره. ولی حرف شیخ طوسی باشه، بله، به اون مقدار طبیعتا دیگه ایشون این حرف رو نمیزنه. نگاه کنید، و کیفکان. این کیفکان دوستان یعنی چی؟ این معناش کیف کن نیست، این کیفکان یعنی چه شرط رو ما لازم دانستیم و شرط کردیم، بنابر شرط صحت معامله کردیم، یا نه مثل شیخ انصاری گفتیم بنابر اصل سلامت میتونیم معامله رو انجام بدیم. علا ای حال معامله رو صحیحا انجام دادیم. کیفکان فاذا تبین فساد المبیع، اگر این آقای مشتری هندونه خربوزه تخم مرغ و برداشت برد خونه، معلوم شد این فاسده، چه بکنیم؟ فان کان. این فان کان رو دوستان یه ماژیک فسفوری روش بکش، سر پاراگراف بعدی داره و انکانه، اونم یه ماجیک فسفوری بکش. این دو شق اصلی ما، درست شد؟ حالا بعدن باز اقسام دیگر رو براتون عرض میکنم. فا انکانه ضمیر کانه رو بزنید به تبین فساد مبیع، اگر این تبین فساد قبل تصرفیه بالکسر و نحوهی، یعنی قبل از این که تخم مرغو بشکنه سیاه شد، فهمید فاسده یا نه اصلا برد خونه، خانومش از اون واردتر بود، تخمرغ و دستش گرفت یه تکون داد، گفت این فاسده. بعضی آخه میفهمن، ممکنه مثلا بگیم از این طریق فهمید. علا ای حالن اگر قبل از تصرف فهمیدن فاسده، اینجا خودش دو صورت داره. فان کان لفاسدهی قیمتون، زیرش خط بکش، خط دندونه دار، سه سطر بعد داره و الم یکن لفاسدهی قیمتون. این شد دو شق از این قسم اول. اگر فاسدش قیمت داره، همین فاسدش هم قیمت داره اما قیمتش پایین تره، مثلا کبیز نعامه و الجوز، مثل تخم شتر مرغ که بزرگه، حالا برای تزیین یا برای هر چیز دیگری، برای دارو یا هر چیز دیگری قابل استفاده است. و الجوز و گردو، گردو هم ممکنه مثلا فاسدش به درده. حالا فاسد که میگیم، فاسد نسبیه دیگه، گردوها الان بعضی از چیزایی که ما فاسد میدونیم سیاه شده، اینا رو برای مثلا فسنجون استفاده میکنن، یا نه بگید فاسده برای، عرض کنم خدمت شما، احراق ازش استفاده میکنن یا هر چیز دیگری. علا ای حالن اگر فاسدش قیمت دارد، مثالم مناقشه نکنید، تخیر بین الرد و العرش، مخیر است آقای مشتری بین این که برگردونه پولشو بگیره یا عرش دریافت کنه. اینجا یه نکته رو تذکر میده و اون نکته اینه، ولو فرز بلوغ الفساد الى حیث لا يعد الفاسد من افراد ذلک الجنس عرفا، اگر فسادش به نحوی باشد که دیگه این جنسی که آقای مشتری تحویل گرفته از افراد اون جنسی که معامله کرده بود اصلا نیست، کل جوز الاجوف، مثل گردوی توخالی، پوک، گردوی توخالی و پوک که دیگه گردو نیست، که این چوب گردوه، این پوستشه، پوست گردو که نخریده بود این منده خدا، این گردو خریده بود. مثلا الذي لا يصلح الا للاحراق. دوستان چرا میگه لا يصلح الا للاحراق؟ میخواد بگه همین گردوی تو خالی بازم ها قیمت داره، ولو قیمتش خیلی پایین باشه. فرضمون نیست که قیمت داره. اینجا ایشون میگه فیحتمل قویا بطلان البیع. چرا اینجا میگه آقایون یحتمل قویا بطلان البیع؟ ها چون من یه چیز خریده بودم، این آقا بگو یه چیز دیگه تحویل من داده. همونو تحویل نداده که معیوب باشه، اصلا یه چیز دیگه تحویل داده، لذا احتمال قوی بگیم بی باطله. اینا مال فرضی که فاسدش بگو قیمت دارد. و الم یکن لفاسدهی قیمتون، اگر فاسدش هیچ قیمت نداره تبین بطلان البی. اینجا دیگه نمیگیم خیار داره ها، میگیم بی چیه؟ باطله. معلوم میشه از اول بیعی که اینا انجام دادن باطل بوده. لوقوع البیع علی ما لیس به متمول. به متمول یعنی جنسی که مالیت داره. لیس به متمول یعنی از اول مالیت نداشته. خب جنسی که مالیت نداره که نمیشه معاملش کرد و خرید و فروشش کرد، چون میشه اکل مال به باطل. اینا همه مال وقتیست که قبل از تصرف شما متوجه بشی فاسده. و ان کان تبین الفساد بگو بعد الکسر. مشتری هندونه رو قاچ کرد، خربوزه رو قاچ کرد، تخم مرغ رو شکست، بعد متوجه شد که این فاسده. ففل اول کمکم کنید. فل اول یعنی چی؟ اونجایی که فاسدش قیمت دارد ها. اینجا دیگه نمیگیم مخیره بین رد و عرش، نه، یتعین العرش خاصتن. آقایون چرا عرش متعین است و نمیتونه رد بکنه؟ میگه لمکان تصرف، به خاطر اینکه تصرف کرده. خب من وقتی تو مال طرف تصرف کردم که نمیتونم مال تصرف شده و شکسته شده رو بهش برگردونم. البته جناب شیخ طوسی در مبسود یه حرفی داره و یظهر من المبسود قولن به انه لو کان تصرفه، یعنی تصرف المشتری، علا قدرن یستعلم بهی فساد البی. علا قدرن یستعلم بهی فساد البی یعنی به مقداری که طلب علم کنه با اون تصرف فساد بی رو، یعنی به مقدار اختبار، در حد اختبار، نه بیش از حد اختبار. اگه فقط همینقدر تصرف کرده لم یسقط الرد، اینجا دیگه رد ساقط نیست، بازم میتونه همین جنس شکسته شده رو برگردونه و پولشو بگیره. اینم حرف شیخ طوسی. عرض کنم تا اینجا سوال، آقا این عرشی که شما میگی میتونه بگیره یعنی چقدر بگیره؟ میگه والمراد بالعرش تفاوت ما بین صحیحهی و فاسدهی الغیر المکسور. اونی که برامون اینجا مهمه چیه؟ همین الغیر المکسوره. یعنی ما صحیح این کالا رو با فاسد قبل از کسر رو باید بسنجیم، نه فاسده بگو بعد از کسر، چون ممکنه قبل از کسر با بعد از کسر قیمتش، حالا اگه یکی بود که هیچ فرق نمیکنه، اگر قبل از کسر یه قیمت داره بعد از کسر یه قیمت دیگه داره، ما صحیح رو با فاسد غیر مکسور میسنجیمش. لان الکسر نقص حصل فی ید المشتری و ربطی به آقای بایه نداره. اون کسر که ربطی به بایه نداره، اون مقداری که کسر سبب نقص قیمت پیدا کرد براش، ایجاد کرد درش، اون دیگه گردن خود آقای مشتریه. البته طبق نظر مبسوط نه، طبق نظر اصلی خود شیخ که ابتدا فرمود. و منه یعلم، از همینجا معلوم میشه ثبوت العرش ایزن ولو لم یکن لمکسوره قیمتون. اگر مکسورش هیچ قیمت نداره، یعنی وقتی شکستیش دیگه بی قیمت میشه، باز هم عرش هست، البته به شرط این که شما بگید فاسدش قبل از کس قیمت داشته باشه، که فرضمون همینه دیگه. لأن الابرف تمول بالفاسد غیر المکسور ولا ابرت به خروجهی بالکسر انه تمول. خب اینجا دوستان یه لحظه حواست به من باشه، عرضم تمام دیگه نمیخونم. بالا دوستان تو اون و انکان تبین الفساد بعد الکسر، بعدش داشتیم چی؟ ففل اول یتعین العرش، اونجا زیرش خط بکش. شق دومش این و یبطل البیف ثانیست که انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. شد یا نشد؟ آقا سید این حواله ها رو محبت کنید بگیرید، اگر کسی هست بهش بدید.